بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فصل نهم در اشاره به حساب و طبقات اهل حساب. در اینجا تعلیقی بود که در مورد حساب که در قرآن اشارات شده به حساب و اینکه از اسماء الهی اسم الحسیب حسابگر و سریع الحساب و مطالبی که در قرآن در مورد حساب اومده و اینکه همه عالم از روی حساب و کتاب از روی برنامه است، نظم دقت. که حالا این برهان نظمی که پیاده میشه، که استدلال میشه، اینها برهان بر تجلیات اسم الحسیبه، چون برهان به ذات ما برای ذات برهان نمیتونیم اقامه کنیم. عبدالله شک کن خاطر سماوات و الارض، آیا در شکافنده آسمان و زمین شکیه؟ در خدا شک نیست اصلا. یعنی خود منکرین خدا هم مقرن به حق تعالی، خود کمونیست ها، خود دهریون، خود کفار هم به خدا قائلن، متا من حیث لا یشعر. یعنی اونی که انکار میکنن خدای ساخته و پرداخته ذهن خودشونه، و الا خدا اونقدر واضحه، اونقدر آشکاره که اصلا قابل انکار نیست، اصلا قابل انکار نیست. سلام. منتها باید انسان خدا رو به فهم چیه که بعد میبینه که اصلا شکی در خدا نیست. این برهان نظم و اینها برهانهایی که بر اسماء الهی داره پیاده میشه، که بر اسم الحسیب، بر اسم الحکیم، بر وجود این اسما داریم اقامه میکنیم. و الا وجود که مسابقه حقه، چی ظاهرتر از وجود میخواد باشه؟ آشکارتر و روشنتر از وجود چیه؟ و اصلا وجود رو نمیشه توضیح داد، نمیشه تعریف کرد، از بس آشکاره که حق تعالی از شدت ظهور قابل تعریف نیست، قابل توصیف نیست. منتها انسان اگر بشناسه حق رو و اینکه در سراسر نظام هستی جز حق مشهود ما نیست، جز حق تعالی مشهود ما نیست، آیا شک چیست در فاطر آسمان ها و زمین شکافنده؟ که حالا فاطر خودش به چه معناست؟ این بحث‌های توحیدی باید پیاده میشه که ببینیم این انفطار و شکفتگی، این وجود آسمان و زمین که ظهور حق تعالی است، ببینیم هیچ جای شکی نیست اصلا. اما در مورد حساب و اینکه اهل حساب طبقاتی دارند، که جناب خواجه می فرماد در روز حساب مردمان سه طایفه باشند، یرزقون فیها به غیر حساب، یرزقون فیها به غیر حساب، اونایی که روزی داده میشن بدون حساب، و ایشان سه سنف باشند، سه طایفه هستند که اونهایی که بدون حساب روزی داده میشن چی هستند؟ یکی از این طوایف هستند که خودشون سه سنف دارند، صنف اول سابقان و اهل اعراف که از حساب منزه باشند، که اینها رو گفتیم که اینها اولیاء الله هن سابقان، که مثلا در اون روایت صدیقه طاهره که رسول اکرم فرمود ان ابنتی فاطمه لفی الخیل سوابق، جزو سوابق سابقانه، که اینها اصلا از حساب و کتاب منزه هن. این کار اونها یه چیز دیگه است، برنامه شون یه چیز دیگه است، مثل ما نیست کار اونها، مثل اصحاب یمین نیست کار اونها، مثل نیکان عالم نیست کار اونها. اونها مشاهداتشون اصلا با دیگران متفاوته. که صفحه 146 اینجا تعلیقه ای هست. سلام. حالا صفحه 146 در تعلیقه اول که کلمه یوم روز حساب، که قبلا هم گفتیم که لیلة القدر شب قدر و روز قیامت و روز حساب، این روز میفرماید کلمه یوم در یوم القیامه و یوم الاخره و یوم تبل سرائر و نظائرانها اشاره به ظهور و بروز و انکشاف دارد. خب که اون سالکی که جزء سوابق شده، جزء سابقان از اهل وحدت شده، این ایام رو طی کرده، سلام علیکم، این ایام رو طی کرده و پشت سر گذاشته. بعد فرمود که سابقان از حساب منزهند. در تعلیقه پایی می‌فرماد این فرقه به یقین مؤمن به یوم الحساب و اهل حساب بودند. اینها چون خودشون این یوم رو طی کردن، این روز و این روز حسابگری رو، یعنی همه اعمالشون حساب و کتاب داره. حلقتون رو درست کنید. چون اهل حساب و کتاب بودن و این یوم رو پشت سر گذاشتن، بذار دیگه اونجا حسابی براشون نیست. این فرقه به یقین که یقین گفتیم بالاتر از ایمانه، یقین جایی که دیگه پرده ها کنار میره، مؤمن به یوم الحساب و اهل حساب بودن و حساب خودشان را در این نشأه دادند، سلام علیکم، لذا در آن نشأه فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حسابن، دیگه اونجا داخل بهش میشن و روزی داده میشن بدون حساب، چون مرحله حساب رو پشت سر گذاشتن. عرض کردیم جناب ابن عربی، این حلقه رو درست کن، از این حلقه پاره است، یه جوری بشینید که دایره باشه. جناب ابن عربی میفرماد که مردم در آخرت باید حساب و کتاب پس بدن، ولی اگر سالکی در طریقت داخل بشه، حساب و کتاب و سؤال و جوابش دیگه در همین نشأه است، در همین جا باید حساب و کتاب و سؤال و جواب پس بده، عذاب و عقابی اگه باشه در همین جا، که اونجا دیگه بدون حساب هست، اونجا به غیر حساب کار میکنه. لذا طرف وقتی که جلو میره، پیش میره، حرکت میکنه، به جایی میرسه که اگر خطایی کنه، این خطا دیگه نمیمونه برای روز قیامت که اونجا بخواد سوال جواب پس بده، این خطا مثل پروانه دور سرش میچرخه، به محضی که یک قدم جلو بذاره اصابت میکنه بهش، حالا به صورت یک بلا، به صورت یک سردرد، به صورت یک بیماری، به صورت یک ناراحتی براش بروز میکنه، که گناهش دیگه، حالا گناهی، معصیتی، چیزی ازش صادر بشه،
در همین جا تسویه میکنن باهاش. لذا خیلی انسان باید خودش حسابگر بشه و حسابگر میشه وقتی جزا رو میبینه از عمل خودش، حسابگر میشه و متخلق به اسم الحسیب میشه. وقتی کسی حساب خودشو میکشه، تخلق و به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الهی که اسم الحسیب حسابگر حق تعالی. لذا محاسبه یکی از ارکان سلوکه که طرف حساب اعمال خودشو برسه در شب. در شب حساب اعمال خودش رو برسه، که در اون روایت امام کاظم علیه السلام هست، در اون روایت امام کاظم علیه السلام هست که می‌فرماید از شیعیان ما نیست کسی که هر شب حساب کار خودش رو نرسه، که محاسبه اول مشارطه شرط میکنه با خودش، میگه فردا من اینگونه هستم، اینگونه هستم، اینجوری باید باشم، اینجوری نباید باشم. سلام. فردا که میرسه مراقبه میکنه، یعنی مراقبه شرط هایی که با خودش گذاشته، عهدی که با خودش بسته. شب که میشه محاسبه میکنه، حساب میکنه که آیا به شروطم وفا کردم، آیا خطایی از من صادر شد نشد. اونا نه اینکه یک نظر کلی، دقیق ریز اعمالش رو میکشه بیرون، نیاتش رو بیرون میکشه. بعد اگر خطایی زده بود، ازش سر زده بود، معاقبه میکنه خودش رو، عقاب میکنه، میگه باید چالش رو پر کنی، چیکار کن، روزه بگیر، چیکار کن، صدقه بده. همون به همون گناهی که مرتکب شده میاد اون نقص رو پر میکنه، رفع نفیسه میکنه. چشمش خطا کرده، میگه باید قرآن بخونی، باید مطالعه کنی. مثلا اون چیزی هم که نفس زیاد تن نمیده بهش، زبانش خطا کرده، میگه باید مثلا ذکر بگی، باید نماز بخونی، سکوت کنی، فلان کنی. که این عمل فتوحاتی در پی داره، این عمل فتوحاتی در پی داره. لذا یکی از دستورهای سلوکی، حالا به این نه بعضیا دستور میدن، حالا فرمایشی که هست، اینه که هر کسی شب استادش رو در نظر میگیره موقع محاسبه، و برای ایشون میگه که من در طی روز چه کردم، برایش میگه که من در طی روز چه کارهایی انجام دادم. حالا یه شخصی بود بنده خدا، میگفت من چشمم از نامحرم نمیتونم بپوشونم، عادت کردم، اصلا برام شده معضلی. گفتم که به این طریق باید عمل کنی. گفت از خجالتی که شب میخوام اینو ابراز کنم به استادم، دیگه اصلا بالکل از سرم افتاده، نگاهم کاملا حفظ شده. اون شرمی که انسان از اینکه، چون باید یه روزی در محضر الهی حالا اینا رو پس بدیم دیگه، حالا اینجا انسان به استاد خودش میخواد بگه که از پدر مهربانتره براش، ولی روز قیامت در میان ملأ عام باید اینا رو جواب پس بده انسان. که این محاسبه خیلی به درد میخوره، خیلی، که انسان به این گونه تمام ریز اعمال روزش رو عرضه میکنه، وقت متخلق به اسم الحسیب میشه، محاسبه گره، مراقبه، یا اسم الرقیب، که مراقبه مظهریت تخلق به اسم الرقیبه، چه کارهایی کردم و چه کارهایی نکردم. و عهدی هم که میکنه خیلی باید مواظب باشه، با استادش عهد میکنه که فردا چه این کاری رو میکنم، که گفتن مواظب باشید عهدی که میکنی بر عهدت. جناب ابن عربی در فتوحات قسمتی داره به نام وصایا، که وصیت‌های سلوکی داره، اونجا میگه اگر عهدی کردی با خدای خودت بر عهد استوار باش، عهد رو نشکن. خب وقتی که اینجوری باشه، وقت اونجا دیگه حسابش یا حساب یسیر میشه، حساب آسان میشه در قیامت براش، و یا اینکه اصلا جزو کسانی میشه که یوم الحساب رو پشت سر گذاشته و بدون حساب میشه، به غیر حساب میشه. کسی که چون خود حساب اونجا خیلی زجر داره، اصلا این طول حساب، این نبودن حسابی که از نعمت هاست. حالا در همین فصل میرسیم که خود حساب عذابه، خود حساب پس دادن عذابه، مناقشه کردن، مناقشه در حساب اینه که مطب خشخاش میذارن. مطب خشخاش گذاشتن که اون عدل الهیه بیشتر، که خیلی سخته انسان بخواد یه حساب و کتاب دنیایی پس بده، خیلی وقتی سور بچسبن، مناقشه کنن، انسان اعصابش به هم میریزه، با اینکه حالا شاید خیلی هم مراقب بوده که ذره این طرف اون طرف نشه، و تازه برفرض هم خلافی دیده بشه فوقش جریمه ای میشه. حسابهای مالی، حال مال کسی تو بانک باشه یا اموالی دستش باشه، حالا وای به حال اون طرف. خب بله، میگه میفهمن در خبرم که فرمود چی؟ سابقان اهل، سابقان و اهل اعراف، که در مورد اعراف قبلا توضیح دادیم، و علی الاعراف رجالون، اعراف بنابرای گفته بعد در بعضی اخبار مکان مرتفعیه که ادهی به روی اون میستن، که بین بهشت و جهنم واقع شده. و اعراف رو بعضی از عرفان و معرفت گرفتن، کسانی که اهل معرفتن، و اون کسانی که اهل معرفتن جایگاه رفیعی دارن که مشرفن به بهشت و جهنم، اشراف دارن، محیطن، فوق بهشت و جهنمن، که اهل اعراف. اینجا خواجه اومده تعریف کرده به سابقان، که سابقان که اهل وحدتن، فوق بهشت و جهنم واقعا، فوق مرتبه بهشت و جهنم. که حالا چجور میشه فوق بهشت و جهنم؟ که مقید به هیچ کدام نیستن، تقید ندارن به هیچ کدام. بله، میفهمد در خبر است که چون درویشان را به حساب برند. درویش منظور چیه؟ حالا یه درویشی که ما میگیم به اصطلاح اصطلاحی درویش یعنی صوفی، یه ولی درویش در لغت فارسی به معنی فقیره. فقیر، درویش یعنی فقیر. جان بی نیاز؟ نه خیر، در مقابل درویش یعنی نیازمند، او غنی میشه که بی نیاز. درویش یعنی نیازمند، فقیر، محتاج. حالا به این لحاظ همه خلایق درویشن، چون همه نیازمندن. انتمون فقراء الالله، شما همه فقیرید به سوی خدا. منتها اینجا که میگن درویش، منظور اون کسیه که به فقر ذاتی خودش پی برده. کسی که به فقر ذاتی خودش پی برده بهش میگن درویش. لذا دیدید که حضرت آقا میفرمود این عموی فقیر شما. حالا اون کسی که به اون فقر ذاتی خودش میرسه، از حساب و کتاب و مواقف و همه اینا خلاص میشه، چون رسیدن به اون فقر ذاتی یا اون فقر نوری، این همون مقام وحدته، همون مقام سابقانه، که طرف وقتی خودش رو در وجود فقیر و محتاج خدا ببینه، خودش رو در وجود محتاج و فقیر به خدا ببینه، در همه شؤون وجودی خودش رو محتاج میبینه. سلام، لذا مبرا میشه از جمیع افعال. که حالا اینجا مباحثی در توحید هست که اون مرتبه فنا، که فنا همین رسیدن به این درویشیه. درویش که میگیم به این معنی، نه این دراویشی که میگن صوفیه و اینا رو نمیگیم ما. درویش به معنی فقیر، کسی که به فقر ذاتی خودش رسیده. خب که باز اینجا همون صفحه 146 تعلیقه ای هست که من از بحر میخونم، چون یه شعری از آقا برات اینجا میفرماد که اون عارف خراسانی به لسان بومی مادری خودش شعری گفته، که حالا نمدی دارن بعضی ها از اهل فقر که زیرشون میندازن، که اون عارف خراسانی میگه بهتر ز هزار ملک عالم نمدون، به زبان خراسانی میگه بهتر ز هزار ملک عالم نمدون، یک مو نمدون به هر دو عالم نمدون، فردا که خلایق به حساب آمده اند مجز نمدون حساب دیگر نمدون. که اینو آقا تو تعلیقش آورده، حالا دیگه نخواستیم رجوع کنیم. بهتر ز هزار ملک عالم نمدون، یک مو نمدون به هر دو عالم نمدون، فردا که خلایق به حساب آمده اند موقف حساب مجز نمدون حساب دیگر نمدون. چون درویشان را به حسابگاه برند، فرشتگان از ایشان حساب طلبند، گویند چه به ما داده اید که حساب باز دهیم. میگه شما چیزی به ما دادید، اونا خودشون فقیر الالله میبینن دیگه، انتوبوی فقرا الالله، فقیرن به سوی الله. باب فرشته که داره در احوالات حالا بعضی از اهل معرفت، جنید بود یا حالا ابوالحسن خرقانیه، که ازرائیل وقتی آمد جانشو بگیره گفت من جان از تو نستان دهم که به تو باز دهم، من جان از تو نستان دهم که به تو باز دهم، من جان از خدا گرفتم به همون میدهم. جان در روایت هم داریم که در معراج رسول اکرم وقتی ازرائیل رو دید، ازرائیل گفت من جان همه خلایق رو میگیرم، مأمورم به جان گرفتن همه خلایق مگر تو و علی ابن ابی طالب. یکی نبوت و ولایت، که اولیا جان به خدا میدهند، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. جانو به جانان میدیم نه به ازرائیل. اینجا هم میگن ما حساب به شما نمیدیم، حسابو به حق تعالی میدیم. خطاب به حضرت عزت رسد که نیک میگویند، شما را با حساب ایشان کار نیست، شما را حساب اینا، اینا حسابشون با منه. لذا حالا نکته جالب اینجایی که در مقام ولایت هم چنین چیزی مطرح میشه. اون مناجات حضرت صاحب رو در سرداب سامر را که سید ابن طاووس روایت کرده، حضرت داره که اللهم ان شیعتنا منا و خلقو من فاضل تینتنا و اجنوب ماء ولایتنا، اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه لاتكالا علينا و ولانا يوم القيامه حسابهم. خدای این شیعیان ما رو روز قیامت حسابشون رو به ما بسپار. فلا تفزحنا يوم القيامه، روز قیامت ما رو رسوا نکن، حساب شیعیان ما رو به ما بسپار. که اونجا امام حساب میکشه از شیعیانش، نه فرشتگان. اونجا هم چنین قضیه‌ای مطرح میشه. خطاب حضرت عزت رسد که نیک میگویند شما را با حساب ایشان کار نیست، و خود خطاب با پیغمبر است در قرآن در حق جماعتی که ما علیک من حسابهم من شیئن، چیزی از حساب اینا بر تو نیست، و ما من حسابک علیهم من شیئن، و چیزی هم از حساب ایشان بر تو نیست و از حساب تو هم بر ایشان نیست، که حساب اینها رو ما خودمون میگیریم، حسابشون با خود حق تعالی است. حالا بعضی حساب با ولایت، حساب با نبوت، که حالا ولایت خودش مظهر دین، مظهر توحیده، لذا طبقات حساب مختلفن که حسابشون با کیه، اونجا مراتبی داره حساب که حسابش با کیه. خب این صنف اول بودن که اینا اصلا حساب و کتابی ندارن، از حساب منزهن، اینها از حساب منزهن، که باز در اون روایت حضرت امیر که آقا جان روایت کردن از در کتاب هاشون، حالا اینجا یادم نیست، شاید در همین کتابم روایت شده باشه، که امیر مؤمنان میفرماد وقتی عارف از دنیا میره نه رضوان مالک خازن بهش او رو در بهش میابه، نه مالک جهنم او رو در جهنم میابه، نه سائق و شهید او رو در محشر میابند. بعد راوی سوال میکنه پس عارف کجاست؟ میفرماد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، او در نزد حق تعالی در مقعد صدق به سر میبره، که یعنی حساب و کتاب و اصلا حشر و نشرشون با بقیه متفاوته. همون جوری که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین به سوی رحمان محشور میشن، در بخوندیم در فصلهای قبل دیگه، بعضی با شیاطین محشور میشن، حشرها متفاوته، حسابها هم متفاوته. لذا اینجا این یکی اصلا حساب نداره، حساب یکی حساب یسیر داره، یکی مناقشه در حساب داره. صنف دوم جماعتی هند از اهل یمین که بر سیئات اقدام ننبوده باشد. این سه تا صنف کسانی هستند که اصلا حسابی ندارن. صنف اولشون سابقان بودن، صنف دوم از اهل یمینن ولی معصومن از خطا، معصوم از خطایند، به خطا اقدامی نکردن، یعنی اون مقام سابقان رو ندارن، اون مقام اهل وحدت و توحید رو ندارن، ولی بر خطا اقدامی نکردن، بر معصیت کاری نکردن، اینها هم حسابی ندارن. صنف سیوم جماعتی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسانی که خدا سیئات اینها رو به حسنات تبدیل کرده. عمار یاسر، عمار گویا میگه در پدر خانه امیر المومنین ایستاده بودم که حضرت دیدم با یک حالت بشاشت و خوشحالی از خانه بیرون آمد، با یک حالت شعفی این دستش رو بلند کرد و زد به کف دست من و پنجهش رو فرو کرد در پنجه های من و دست من رو فشار داد، که حالا چه لذتی می برده ایشون، و گفت بشارت باد که شیعان ما هنگامی که می میرن کان معنا فی الرفیق الاعلا یا فی الملع الاعلا، با ما هستن شیعان ما وقتی می میرن در رفیق اعلا. عمار می تعجب کردن، گفتم ولو کان مذنبا، گناهکارم که باشن همینجورن. فرمود نعم بله، اگر نخونده ای که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهان اینها رو به حسنه تبدیل میکنه، اینها شیعیان ما هستند که خدا سیئات اینها رو به حسنات تبدیل کرده. که حالا تبدیل سیئه به حسنه به چه معناست؟ تبدیل سیئه به حسنه، یکی از معانی تبدیل سیئه به حسنه فشارهایی که در دنیا بهش میاد طرف بر اثر گناه، ناراحتی حسنه میشه، و یا اون مقام توحیدی که گفتیم انسان ما الان زشت سیئه سوء، یعنی زشتی، سیئه یعنی سوء و زشتی، حسنه از حسن زیبایی میاد. خب ما الان سیئه میبینیم و حسنه میبینیم، زیبایی میبینیم و زشتی میبینیم، ولی وقتی دیده توحید باز بشه سیئات، زشتی ها تبدیل به حسنه میشن، تبدیل به زیبایی میشن. لذا جز زیبایی طرف چیزی نمیبینه، که اون ملعون وقتی به حضرت زینب گفت آیا دیدی خدا با برادرت چی کرد؟ حضرت زینب فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. حالا کربلا که اون همه کشت و کشتار، اسارت و قتل و فلان، چجور جز زیبایی چیزی ندیده؟ که و ما رأیت، ندیدم من جز زیبایی. که این مقام توحیده، اینجا همون مرتبه یبدل الله سیئات حسناته، اونجایی که زشتی ها به زیبایی تبدیل میشن در وجود سالک، زشتی ها به زیبایی تبدیل میشن. که چند معنی داری معنی داره، گفتیم این یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اینها هم اونجا در قیامت دیگه حسابی ندارن، در قیامت چون اینجا پاک شدن دیگه، اونجا دیگه حساب کتابی ندارن. اما اهل حساب نیست سن باشن، اینا کسان بودن بی حساب بودن. حالا اهل حساب سه سنفن باید. سنف اول جماعتی که دیوان اعمال ایشان از حسنات خالی باشد، پناه آور کنند. کسانی هن که هیچ حسنه‌ای در پرونده اعمال اینها نیست، هیچ کار خوبی مرتکب نشدن. اینها که داریم میگیم مؤمنین و مسلمان ها هستن ها، چون کفار که اصلا حسابی ندارن، کفار اونا اصلا حساب و کتاب و میزان و اینها نیست که براشون. در روایت امام سجاد میفرماد همه اینها مال مؤمنینه، مال مسلمان هاست. اونها که اصلا حساب و کتاب و میزان و مشرک و کافر، این حرفا براش نیست اصلا. حالا اون کسانی که اهل حسابن، صنف اول جماعتی که دیوان اعمال ایشان از حسنات خالی باشه، که خب اونجا باید حالا در برزخ، چون مؤمن دیگه ایمان داره که اهل حسابه، باید تکامل پیدا کنه دیگه، چه زجری باید بکشه تا مستعد ورود به بهشت بشه، چقدر باید در جهنم توقف کنه تا مستحق ورود به بهشت بشه. حالا در روایت هم هست که می فرما
حالا همین جا روایتش رو آقا جان میارن. رسول اکرم فرمود گناه که میکنید باقستانهای بهشتی که با ذکر و قرآن و نماز و اینها درست کردید، گناه اینها رو آتش میزنه، این حسنات رو امها میکنه، محو میکنه. جناب صدرالدین قونوی کتابی دارن به نام شرح اربعین، اربعین حدیث شرح کردن، عربی البته، حالا دوستانی که عربی میتونن استفاده کنن باید اونو استفاده کنن. در اونجا از مکاشفات خودش مطالبی رو میگه در ثبت اعمال و ادغام شدن حسنات و سیئات و امها کردن سیئات حسنات رو، یا از بین بردن حسنات سیئات رو، یا حتی خوردن حسنات بزرگتر حسنات کوچکتر رو. در مکاشفات خودش ایشون میگه من کیفیت اینها رو دیدم، کیفیت از بین رفتن حسنات که توسط سیئات، چگونه سیئات حسنات رو از بین می بردن، و یا حتی حسنات کوچکتر رو حسنات بزرگتر امها می کردن. و همینجور اون آثاری که از حسنات و سیئات هست، لذا ممکنه طرف خیلی حج رفته باشه، خیلی نماز خونده باشه، ولی وقتی پای حساب و کتاب میاد میبینه که اصلا هیچ چیزی در پرونده اعمالش حسنات خالیه. حالا این نکته اینجا جالب گفتنش که قبلا هم گفتیم دو تا نکته است، دو تا یادگار، دو تا هدیه است که اینها رو داشته باشیم. یکی این که اهل معرفت گفتن اگر کسی برای خودش حقی قائل نباشه، همه امور رو فضلی از جانب خدا بدونه، خدای من حقم اینه تو به من مثلا پول بدی، بنده تو هم، من نماز شب میخونم، حقم اینه نیستی فردا گرسنه بمونم، من فلانجورم، یا تو دلش، حتی تو دلش برای خودش حقی قائل نباشه، بگه همه فضل توه، به من وجود دادی، به من چشم دادی، به من گوش دادی، به من زبان دادی، هر چی که به من دادی من هیچ استحقاقی نداشتم که، همه اینا رو به من دادی، هر چی هم بدی فضله و من هیچ استحقاقی ندارم، هیچ حقی ندارم. اگر کسی این گونه باشه روز قیامت حساب و کتابی نداره، چون خدا از بنده خودش حساب و کتاب نمی کشه. ولی اون کسی که اهل حساب و کتابه، خدای من مکه رفتم چرتکه میره حالا، یه حج رفتم، چهار شب نماز شب خوندم، سه ماه رمضان روزه گرفتم، روزهای مستحبی هم گرفتم، فلان کردم، هی چرتکه میره بالا، هی بالا رو پر میکنه، صدقه دادم، نماز یارداشت را خوندم، هیئت رفتم، خدا میگه خب حالا بود حساب کردن منه، من فلان نعمت رو بهت دادم، فلان میار پایین دونای جود کرد، فلان دادم فلان دادم، تمام حسناتش محو میشه، بعد میگه تو فلان گناه کردی، فلان گناه کردی، فلان، میبینه که تمام دفترش پر شد از سیئات. لذا یکی این که انسان عبد باشه و هیچ حقی برای خودش قائل، هیچ توقعی از خدا نداشته باشه، نه اینکه دعا نکنه، نه اینکه از خدا چیزی نخواد، توقع نداشته باشه، نگه من مستحق اینم که خدای به من بدی، اگر بدی لطف کردی داری. یک روایتی از یه دوم میگه حضرت موسی علی نبی و علیه السلام در یک معراجی یا مکاشفه‌ای مقاماتی از جنان رو دید،
که مربوط بود به پیغمبر ما و امت پیغمبر ما. میگه حضرت موسی چنان مجذوب این مقام شد، چنان مجذوب این مقام شد، گفت خدای کیا هستن اهل این مقام؟ حالا چه مقامی بوده که از موسی مجذوب شده بوده؟ که حالا توضیح میده که این مربوط به امت پیغمبر خاتمه، فلان بهمانه، و اینا کیانه؟ اینا کسانی هم که ایثار میکنن. ایثار یعنی چی؟ یعنی در عین این که خودش محتاجه، خودش احتیاج داره، به دیگری میده، میده به دیگری. ایثار یعنی این که طرف خودش احتیاج داره، رفیقش هم احتیاج داره، میده به رفیقش، خودش نمیخوره. که مثلا روایت داریم یک کله گوسفندی رو زمان رسول الله آوردن برای یکی از صحابی. کله گوسفندی ذبح شده بود، نزدیک پخش میکردن. هرگز گفت این همسایه من گرسنه تر از منه. برد گفت آقا این نظری مال شماست، داد به همسایه‌اش. همسایه گرفت، گفت این همسایه و غلدستی میشناسه، اون خیلی گرسنه است، این به اونا میرسه. رفت داد به اون یکی. میگه یک هفته این کله گوسفند توی این محله دور میزد، آخرش آمد رسید دست اون نفر اول. یعنی دور زد تا آمد باز. اینجور ایثار میکردن صحابی رسول الله. حالا تو اون روایت وقتی صفت ایثار رو بیان میکنه حق تعالی، میفرماد من خدا حیا میکنم، یعنی خجالت میکشم از بنده‌ای که در عمرش حتی یک بار ایثار کرده باشه بخوام حساب و کتاب بکشم. از بنده‌ای که حتی یک بار در عمرش ایثار کرده بخوام حساب بکشم که تو چی کردی چی نکردی. کسی که خودش محتاج بوده و داده به دیگری. چه مقامیه؟ مقام ایثار. سلام. بله بودون دوره فرق نمی کنه. حالا او در مقام معرفت، این در مقام عمله. اون معرفتی، این عملی، ایثار عمل اون معرفته، که معرفت خب مسلماً بالاتر از عمله. که سعی کنیم اهل ایثار باشیم حتی در امور معنوی، حتی در امور معنوی. اگر یه چیزی از یه بزرگی به دستت رسید، دیدی رفیقت دوست دار اونو، مثلا میگم ها، بگو بدم به رفیقم، رفیقم خوشحال بشه، بدم به رفیقم، رفیقم تعالی پیدا کنه. مثال دارم عرض میکنم. یه بار خیلی سال کوچیک بودیم، رفتیم مشهد، یکی از دوستان ما یه پیر مردی رو دیده بود تو حرم نماز میکنه، نماز شب میکنه و بعضی هم میبوسن شوقی براشون دعا میکنه و بعضی به بعضی هم فندق میداد. دوسته تا هم داده بود به این خنده خدا دوست ما. حالا میدونی واقعا کسی بود نبود، پیر مردی بود، حالا ما که ندید بودیم شد کچی کم بود اون موقع. اومده بود مسافر خونه، به این رفیق اون گفتیم یه دون از این فندقات هم از این تبرکی به ما بده از این خنده خود. گفت نه خودم میخواد بخورم. اون لحظه اصلا به نظرم رسید که گفت اینو فهمیدم. اون لحظه اون آقا فندقه رو خود پوستاشم پس کردم، گفتم عجب تبرکی که پوستای فندقه رو. اون لحظه اینو فهمیدم که اگر حتی یک عنایتی بهت بشه از جانب بزرگی، مثلا از این گونه امور، اگر انفاق کنی بالاتر از اینه که خودت استفاده کنی، اگر او رو انفاق کنی، اینجا ایثار یکی از معانیش همین میشه دیگه. مثل اون شهدایی که تو اون جنگ آب میاد بهش بده، گفت بده به رفیقم، رفیقم تشنه تره. این دیگه اون نهایت درجه زیبایی روح انسانه که خدای تعالی میفرماد من حیا میکنم از بنده ای که ایثار کرده بخوام حساب بکشم. خب یه جماعتی هم هستن که اینا اصلا حسنه ای تو پرونده اعمالشون وجود نداره، پناه بر خدا، خدای ما جز اینها نباشه. سبحان الله. صنف دویم کسانی که و حب تماسن او فیها و باطل ما کان یعملون. صنف اول اصلا حسنه ای نداشتن، ولی این صنف دوم کسانی هستند که اعمالشون محبوس میشه، حبوس میکنه. و باطل ما کان یعملون، و اون چه عمل میکنن باطل میشه. حالا بعضی اعمال هست، بعضی امور هست که اعمال رو حفظ میکنه، بعضی اعمال هست که باطل میکنه اعمال دیگر رو. یعنی مثل نپذیرفتن ولایت، کسانی که ولایت رو نمیپذیرن همه اعمالشون بی خود میشه. که عرض کردیم اون روایت امام صادق رو که لا یبال ناسب سلا هم زنا، به حال دشمن ما فرق نمی کنه نماز بخونه یا زنا کنه، حال دشمن ما اهل بیت، چون دشمن با منکر فرق می کنه. اونی که دشمنی داره میگه براش فرق نمی کنه. این دیگه اعمال اصلا رسیدگی نمی شه به این اعمال، اعمالش همه. و بعضی امور هست که اعمال رو نابود میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، بعضی گناها دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، بعضی اعمال اصلا بلا نازل میکنه. اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، بعضی نعمت ها رو دگرگون میکنه. هر عملی یک نتیجه‌ای داره، بعضی اعمال موجب حب و بطلان اعمال دیگه میشن. در شأن ایشان است و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، و میاییم به سوی عملی که اینها انجام دادن. یا و قدمنا و پیش فرستادیم به اون چی که اینها عمل کردن، عملی را که همه اعمال اینها رو هوا منظورا کرد، گرد و غباری کرد، به هوا پراکنده شد. یعنی هیچ اثری از اعمال اونها به جای نمیمونه، اثری از اعمال اونها به جای نمیمونه. که اینجا خواجه دو تا سنفو گفت، یکی اون که حسنات خالی از حسنات هست، دوم کسانی هست که اعمالشون باطل شد، در حالی که خودش گفت سه سنف هست. اینجا حالا دو تا سنف رو نام بود، نمیدونم نسخه ناقصه یا اینکه خود خواجه اینجوری به کار برده. چگونه است که اینجا فرمود که سنف سری اهل حساب نیست، سه سنف باشن اهل حساب. سنف اول جماعتی که فلان، سنف دوم کسانی که رحبت ماسن و بیا و بازل ماکان و یعملون در شأن اینا شان است. و قدم نایلا ما عملو من عمل فجعلنا و هوا منثورا. سنف سیوم رو دیگه نگفته اینجا حالا. بله بلندتر بفرمایید. دشمن نه، اینا جزو کسایی هستند که بدون حساب وارد جهنم میشن. جان منکر با دشمن فرق میکنه، منکر با دشمن فرق میکنه، اونا اهل حساب و کتاب هست، نه که منکرن، نه که دشمن باشن. حالا اون انکار خودشونم باید مورد بررسی قرار میگیره، چون بدون ولایت عمل پذیرفته نمیشه، اول او رو بررسی میکنن، اگر نداشت مرخص دیگه به بقیه اعمال نگاه نمیکنن. روایت داریم بله ممکنه. حالا یکی اون که میگه که اینا خودشون اعمالشون باطل میشه، ممکنه این صنف سیوم رو اینجوری اشاره کرده باشه، صنف دویوم کسانی که محبوط میشه اون که انجام دادن و باطل از اعمالشون، یعنی اعمالشون از باطل بوده. صنف سیوم رو اینجوری بگیریم که ما اعمال اونا رو هبا منصورا میکنیم، یعنی صنف دویوم کسانی که از عملشون باطل بوده، حالا به هر دلیلی و ادله مختلف اعمالشون باطل بوده، صنف سیوم کسانی هستند که ما اعمالشون رو باطل میکنیم. لئن اشرکته لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی اعمالت محبوط میشن، موجب حبط اعمال میشن. شرک به خدا که بعضی از حرفا شرکه، طرف میگه ما که از خدا راضی نیستیم. یه کسی از خانوما بود میگفت خدا در حق خانوما ظلم کرده، گفتم این کفر گفتی، اگه با اینجا اینجوری از دنیا بری مشرکی، استغفار کن از این حرفی که زدی. بعضی حرفا هست حرف کفره، اینا اعمال رو حبط میکنن، نابود میکنن. حالا ممکنه اینجا صنف دویوم کسانی که از اعمالشون باطله، صنف سیوم رو اونا رو بگیریم که و قدم نا الا ما عملو من عمله فجعلنا هباء منثورا، که ما اعمالشون رو هباء منثورا میکنیم و نابود میکنیم. خب و طایفه سوم که انشاءالله بمونه برای